أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. یکی از امتیازات دین مطابقت با عقل و فرمان درونی عقل. نکات مهمی رو ما پیرامون این بحث داریم. صحبت امشب پیرامون این هست و ارتباطش هم با بحث در شب‌های قبل که پیرامون غیرت بود، انتخاب این آیه از این جهت که انسان غیرتمند همیشه رفتار خودش و افکار خودش رو با فرمان عقل تطبیق میده، و اگر فهمید عقل خلاف او رو میگوید، در گذشته اشتباه فکر میکرده، فوری تغییر میدهد فکر خودش رو. غیرت هم از کلمه تغییره. این تغییر دادن، نه هر تغییری. دقت کنی وقتی توضیح میدیم، میگیم تغییر به سمت فرمان عقل. و الا کسی هم هست که تغییر به سمت فرمان جهل. یعنی بعد از که دلیل آوردن که فکر شما اشتباهه، باز هم رو فکر غلط خودش پافشاری میکنه، اونم میشه بیغیرتی. وقتی انسان غیرتش نیست یا کم است، این چنینه. حالا دین دو تا امتیاز داره، یکی از نظر فکری، یکی از نظر عملی. و دو تا آیه میخوام بخونم. آیه فکریش در سوره حج آیه سوم هست، آیه هفتمش هم شبیه به همینه، و آیه 71 از همین سوره حج مربوط به رفتار عملی است. و در هر دو تا آیه داره ما رو تشویق میکنه به این که مطابق با عقل بریم جلو. در آیه سوم فکرمون رو میگه، تو آیه 71 عمل ما رو میگه. انسان غیرتمند، غیور، کسیست که وقتی عقیده ای داره، دلیل داره، دلیل عقلی. وقتی عملی انجام میده، باز برای عملش دلیل داره. و این خیلی نکته مهمی است که ما در زندگی هم افکارمون رو و هم اعمالمون رو مواظب باشیم. بنده هیچ وقت اعتماد نکنم نه به افکار خودم نه به اعمال خودم. وقتی اعتماد نداشتم لذا دقت میکنم، ممکنه یه بچه بیاد یه صحبتی رو بکنه فکر منو اصلاح بکنه، چه اشکاله؟ اشکالش من به سن که نیست که، بس اینه که ممکنه یه بچه فرمانی رو بگه، صحبتی رو بکنه، یا حتی یه عملی جلو من انجام بده که منو بیدار نکنه، به اشتباه خودم پی میبرم. اما اگه انسان متکبری باشن زیر بار نمیرن، میگم من چند تا پیرن بیشتر پاره کردم، چقدر تجربه دارم، چقدر مطالعه دارم، مگه میشه من اشتباه بکنم؟ اصلا نگاه نمی کنم. انسان متکبرم اصلا نگاه نمی کنه، خودشو کامل میدونه. آدم ها اینطوری محرومن. انسان های متکبر تشبیهشون میکنن به زمین های بالا، بارون که میاد زودتر میرسه به اون زمین بالا، اما وای نمیسه، مشکلش اینه که بعد سرازیم که میره پایین. اون زمینی که پایینه دیتر باران بهش میرسه، اما عوضش باران اونجا مستقر میشه میمانه. آدم متکبر زیر بار سوال کردن نمیرن، خودشو بالاتر از دیگران میبینه. زیر بار شنیدن سخن دیگران هم نمیره. مثلا من میرم یه جایی اصلا گوش نمیدم به سخنران، با بغل دستیم حرف میزنم، یعنی من نیاز به این صحبت ها ندارم. معنیش اینه دیگه. حالا گاهی واقعا یه صحبت ضروریه، اونا نمیخوام بگم هر که حرف بزنه متکبره، دقت کنید این که دارم میگم، باید هر کسی به خودش مراجعه بکنه که یه وقت خدای ناکرده یه صفت زشتی تو وجود من نباشه که بزرگ شده ما هنوز نمیدونم که این صفت بده برای منه، قضاوت برای دیگری نکنم که فلانی متکبریان، برای خودم دارم میگم. وقتی گوش نمیدم به یه سخنران، احتمال باید بدم تو وجود خودم که ریشه‌مون بزرگ دیدن خود است، مبرا دیدن خود است، خودشو پاک میدونه، خودشو بی نیاز میدونه، خودشو عالم میدونه، خودش رو بعد از که عالم میدونه غافلم نمیدونه. چون میدونید خیلی از صحبت ها تذکره، با اینکه انسان بارها شنیده اما بار دهم که میشنوه به یه سبک دیگری تو وجودش به اطمینان میرسه. اما خب انسان متکبر نه از تعلم استفاده میکنه نه از تذکر. حالا دین، آنچه میخوام خدمتتون بگم پنج مطلبه که اولیش اینه که دین هم اومده فکر ما را با دلیل و دلیل عقلی منطبق کرده و هم عمل ما را. حالا من چون بحث تو این زمینه نمیخوام بکنم، فقط نمونه میگم. فکر ما رو چطور با عقل تطبیق میکنه؟ اونجایی که میگه خدا یکیست دلیلش اینه، خدا عادل دلیلش اینه، خدا رحیم دلیلش اینه، خدا غفار دلیلش اینه و همینطور هر چی میگوید از نظر اعتقادات، الذين يؤمنون بالغيب، همش دلیل داره. بدون دلیل نمیگن همینطور ایمان داشته باشی خدایی هست، دلیلشو ذکر میکنه. و این ذکر دلیل خیلی اهمیت داره. حالا اینجا شاید زیاد شما اهمیتشو متوجه نباشید، اما با خارجیه که ما روبرو میشیم و مکرر شده وقتی باشون روبرو میشن، محترمانه ازش میخوام اجازه میدی من دلیل بیارم خدا یکیه، غالبا زیر بار نمیرن جنه. یعنی اونقدر دشمن علمه که نمیخواد بشنوه. خیلی تعجب منم بهش میگم، میگم شما چرا اینطوری هستی؟ چرا تعصب داری؟ شما اگه دلیل بیاری خدا ستاست، من همینجور جلوت مسیحی میشم. خیلی سری دارم به اعتراف میکنم، فقط دلیل عقلشو به من بکن. به یکشون میگفتم ما خواهان شنیدن علمیم، اگه شما یه بشارتی بدی بگی من یه مطلب علمی دارم، باری میگم چی بگو، یادداشت میکنم. چرا شما اینقدر فراری هستی از بحث علمی؟ من که نمیخوام تحمیل بهت بکنم یک مطلب جاهلانه ای رو، که میخوام یه دلیل عقلی برات بگم. احتمال بده که یه دلیل عقلی محکم هر چی میگم زیر بار نمیره. البته این زیر بار نرفتنش روانشناس میدونه برای چیه، برای اینه که میدونه من دلیل دارم، اگه اجازه بده فوری من دلیلشو بهش میگم، بعد که دلیلو گفتم عقل از درونش میگه یالا مسلمان بشو، و آمادگی نداره برای تغییر دین خودش، میشه بی غیرتی. مثلا بی غیرت همینه که میدونه دلیل ندارد، میدوندم که مسلمان دلیل دارد، همه اینا رو میدونه، اما آمادگی نداره برای تغییر. اما اگه بهش گفتم یه مطلب علمی میخوام از آسمان از ستاره ها برات بگم، آمادگی داری یا نه؟ میگه بله بفرما. چون نمیخواد تغییر بده چیزی رو، میگه یه مطلب علمی بذار گوش بده. اما اینجا رو میبینه باعث تغییر دین میشه. خب اونایشون هم که آمادگی دارن، که اونا هم تعدادشون کم نیست، خیلیشون میگن بگو دلیلش، ما هم دلیلشون میگیم، فوری هم مسلمان میشن. اصلا اسلام آوردن خیلی ساده است، یک کسی دلش باز باشه برای شنیدن حق، فوری دلیل گفته میشه. و همچنین شبهاتی که امروزه برای جوانهای ما به خصوص این فضای مجازی اونقدر شبه می اندازن، اونا قدرت ندارن که بیان با یک عالم دین بحث بکنن، وقت میشینن تو فضای مجازی مثلا یه آیه قرآن رو مسخره میکنن، گاهی عالم دین رو مسخره میکنه، گاهی مثلا خدا رو مسخره میکنه، توی انواع و اقسامه. این نشانه عجزشه. مسخره کردن یه پزشک هنر نیست که، اونم غیر پزشک. غیر پزشک اومده تو فضای مجازی، البته نیست، آمدن مثال میزنم، اونا هیچ وقت من ندیدم که یه غیر پزشک بیاد پزشک رو مسخره بکنه. اما این صحیح هم نیست، من که پزشک نیستم برای چی بیام مسخره بکنم؟ پزشک خب یه متخصصه، ولو اشتباه هم بکنه باز من اجازه تمسخر او رو ندارم، ولو اشتباه بکنم میرم پیش پزشک دیگه. نه حق دارم مسخره بکنم، نه حق دارم تخته بکنم او رو، نه حق دارم دیگه مراجعه نکنم به پزشک دیگه. هیچ اینا بحث عقلیه، اینا غیر متخصص باید مراجعه کنه به متخصص. اما به دین که میرسه شروع میکنن مسخره کردن. اینم دلیلشو بگم برای چی؟ چرا پزشکی ها مسخره نمیکنن اما دین رو مسخره میکنن؟ علتش اینه که اینا از دین ضربه خوردن، دیدن دین است که نمیذاره آمریکا و ایادی او اینجا چپاول بکنه، دین نمیگذاره. لذا تا ولی فقیه بالا سر کشور نبود، کشور ما تجزیه شد. زمان طاغوت آخرینش همین کشور بحرینه که 10 سال قبل از پیروزی انقلاب سال 47 دیگه رسما کشور مستقلش کردند و همه انگلیسی های خبیث و پشتش هم آمریکا و. اما بعد از پیروزی انقلاب سیلی محکم اینا خورده، همچین جنگی هم تا به حال راه نینداخته بودن که 8 سال هم طول بکشه. جنگ های سابق زمان تا او 6 ماه 5 ماه 1 سال فوقش میمدن کشور رو یه مقدار اضافه تر 2 برابر میادن اشغال میکردن، بعد میگفتن اگه میخواید عقب نشینی بکنن باید این تیکه رو باشه یک کشور دیگه، هیچ میشستن یه قرارداد میبستن جمعش میکردن. حویدای ملعون اون بهایی که خدا عذابش هرچی کرده از بیشتر عذابش بکنه، رو تمسخر گفت که بحرین دختر خودمون بود، شوهرش دادیم رفت. این بود منطقشون، اینا این بود. وقتی از دین دشمن ضربه خورده شروع میکنن حرف میزنن، مثلا علیه مراجع، علیه رهبر، اونقدر حرف میزنن میزنن میزنن. آخرش بعضی هستن جوانایی که بالاخره همه که یه اندازه بصیرت ندارن که یه دوی میگن نکنه راست میگه، نکنه راست میگه، تو دلش میریزه به هم نمیشنسه. اما به اون نمیگوید، به اون دشمن، که تو اگر تخصص داری که اصلا نباید مسخره بکنی، و اگر تخصص نداری خب برو سوال کن از یه عالم، برو سوال کن، چرا نمیری بپرس، چرا مسخره میکن. حالا نکته اول ما این شد، زیبایی دین اینه، ما باید خیلی خوشحال باشیم که هم افکارمون تو اصول دین باید مطابق با دلیل باشه. الان کسی تو جلسه ما نباشه که بگه من دلیل ندارم برای قیامت، من دلیل ندارم برای قرآن که کتاب از طرف خداست، من دلیل ندارم که پیغمبرانی آمدن. باید دلیل خوب رو بپرس، حداقل باید کتاب بخون، این همه کتاب نوشته شده. آیت الله عظما مکارم شیرازی کتابی دارن به نام 50 درس از اصول عقاید، خیلی کتاب ارزشمند، بیان ایشونم بیان مستدل و محکم. اومدن 5 تا اصول دین رو یکی یکی برای اولیش 10 تا درس گفتن، یعنی برای توحید، بعد برای عدل 10 تا درس گفتن، وقت تو هر درسیش مطالب زیادی رو بیان میکنن، شبهات که راجع به عدالت مطرح کنن جواب میدن، همش دلیل عقلی داره. بیان ایشون ویژگیش اینه که هم محکمه و هم ایشون ساده صحبت میکنن. این مرجع بزرگوار این ویژگی خاص رو داره. حالا بعضی ها مطالبشون یه مقدار علمی صحبت میکنن، بعضی بزرگان ما دیدید آیت الله جوادی عاملی مثلا دعوشون خود علمی صحبت میکنه، اما آیت الله عظما مکارم اینه، کتابشون رو ملاحظه بکنید، جوانی که راهنمایی باشه بخونه کتابشون خوب میفهمه. 5 تا اصول دین و ایشون 50 درس براش گفته، میره تو معاد قیامت، برای قیامت هم 10 تا درس بیان کرد. وقتی کسی میخونه این کتاب رو مسلط میشه قشنگ برای افکار خودش که دلیل داره. دوم برای اعمال من، برای عملمون هم باید دلیل داشته باشه. مثلا ما نماز میخونیم برای خدا، خب باید دلیل داشته باشیم این عملمون اگه خلافش شد، مثلا یک کسی عبادت میکند بت را، مثال میزنم و ازش سوال میکنیم، میگیم برای عمل دلیل داری؟ بدون آیه 71 سوره حج میره سر عمل، و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، اینا غیر خدا را عبادت میکنن چیزی رو که هیچی دلیل براش ندارن، و ما لیس به علم، و ما لیس لهم به علم، هیچی هم براشون علم نیست، یعنی دانش ندارن، هیچ آگاهی ندارن. انتو مثلا سنگ میفرست، اون یکی مثلا تو هندوستان شنیدم که گاو میفرست، بازش سوال بکنی شما که داری عمل انجام میدی چه دلیلی داری؟ هیچ. پس ببینید قرآن داره ما رو تشویق میکنه به داشتن علم، میگه چرا عملی انجام میدی که ما لم ينزل بهی سلطانا. نکته دوم این است که حق همیشه دلیل دارد اما باطل هیچ وقت دلیل ندارد. اگه باطل دلیل داشت کار خیلی سخت میشد، انسان میمون میگه بلقه این حق یا باطل، هر دوش هم دلیل داشت. اما الان اینطوری نیست، حق همیشه پشتوانه دلیل داره، باطل هیچ وقت دلیل نداره. گاهی به دروغ یه دلیل های میتراشن براش، اما دست متخصص که میره فوری مشتشو باز میکنه، میگه نه این دلیل نیست. نکته سوم، حق همیشه یکیست اما باطل متعدده. خب فایده این حرف چیه؟ فایدهش اینه که وقتی من حق رو فهمیدم دیگه لازم نیست بگردم تو دنیا بگم شاید یه حق دومی هم باشه. مثلا فهمیدم خدا یکیست، این یکی بودن حقه، دلیلش هم خوب فهمیدم، دیگه نمیشه بگم که شاید هم خدا دوتا باشه داره، شاید هم سه تا باشه داره، شاید هم پنج تا باشه داره. تو خب اون دلیلی که میگوید خدا یکیست تو دلیلش رد میکنه بیشتر از یکی بودن رو، حالا میخواد یکی بیشترش بشه دوتا، پنج تا، ده تا، فرق میکنه. پس احتیاجی نیست من بچرخم برم تو اصفهان تو ایران پشت کوها ببینم کسی از پنج تا خدا میپرسته، شیش تا، هفت تا، ده تا، نه احتیاج نیست. فوری جمله میگن، میگن من دلیل پیدا کردم حق رو شناختم، غیر حق دیگه باطل. در نتیجه میگن آماده هستم هر کس با هر دین و مذهبی میخواد با من بحث بکنه من آمادم باش صحبت کنم. وقت میان اونایی که آمادگی دارن میان جلو، میان میگن ما مثلا خورشید میپرست، من فوری دلیل میارم که خدا جسم نیست، دلیل عقلی داره. تا میگم جسم نیست فقط خورشید رو رد نمیکنه، داره بت هم رد میکنه، نمیدونم حیوان گاو که میپرسته گاو هم رد، فرعون رو رد میکنه، هر که جسم داره همه اینا رو ردش. مهم اینه که ما مسلح باشیم به سلاح دلیل. اینم نکته مهمی است. قرآن می‌فرماد برای اینکه بگید حق یکیست باطل متعدده، تعبیر قرآن اینه فماذا بعد الحق الا ضلال. می‌فرماد بعد از حق چی هست جز ضلال؟ حق یکیه، از حق که رد شدید که بعدش گمراهی هست، جاده یه جاده است، صراط مستقیم یکیه، اگه من روم از امیر المؤمنین علیه السلام چرخوندم دیگه عمرش باطل است. تو سوره انعام داره که این سبیل، این راه من، راه صراط مستقیمه، اینو تبعیت بکنی. بعد میفرماد ولا تتبعوا السبل، راه های انحرافی رو نمیگه صراط مستقیم، اونو میگه سبل. سبل جمع سبیله، راه های باطل. آیه 153 انعام، آیه 108 سوره یوسف. یعنی آیات رو اگر تو ذهنم خطور میکنه، آیات دیگه هم خیلی داریم تو ذهن. ای پیامبر بگو قل هذه سبیلی، بگو این راه منه. ادعو، خیلی آیه زیباست، این آیه اسم دوازده امام رو هم بیان کرده. قل هذه سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن، انا، انا یعنی خود پیغمبر میگن من، بعد دوازده امام گفت و من اتبعنی، اون دوازده نفری که تابع منن. خیلی زیبا میگه من دعوت میکنم مردم رو به سوی خدا، به سوی دین. خوب دقت کنید، علا بصیرتن میگه رهبران گمراهی پیروانشون رو تو جهل نگه میدارن، چراغ روشن نمی کنن. تو تاریکی یه سری مرید خودشون نگه میدارن. دین اسلام به عکسه، میگه تفکر بکن، تعقل بکن. هرچی یه جوان میگه من حالشو ندارم، میگه نه نمیشه. تو رساله نوشتن که تقلید، همون صفحه اولش، تقلید در اصول دین کافی نیست. بعضی مراجع میگن جایز نیست. باید زحمت بکشیم. اصلا این افتقار و امتیاز دین ماست. حالشو ندارم یعنی چه؟ اتفاقاً دشمنانم از همین جهل ما استفاده میکنند و شبهه میاندازند. آیه 201 اعراف میفرماد اگر خوب دین رو شناختید و تقوا داشتید، دشمنان، شیاطین وقتی بهتون هجوم میارن، شبهاتشون هیچی رو شما اثر نمیذاره، چون شما بصیرت دارید. دین اینه، شیعه اینه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان افکر تستبصر، میگم فکر بکن تو بصیرت پیدا بکنی، دقت بکن. افکر تستبصر، چقدر زیبا این دوتا کلمه. عزیزانی که با ادبیات عربی آشنان، این تستبصر فعل مضارع مجزوم رو ببینید چقدر زیبا در جواب صيغه امر اشاره به این داره که یک ان شرطی با شرطش اینجا محذوفه. افکر، ان تتفکر تستبصر، یا ان تفکر، اون وقتی که تفکر میکنی بصیرت پیدا میکنه. دیگران میگن فکر نکن، رهبران دین ما میگن فکر بکن. اصلا حق همینه، ما هم باید خوشحال باشیم. الان عزیزی سوال میکرد راجع به ولایت فقیه، حالا فرصت نبود، اما همه اینا دلیل داره. واقعا کسی هنوز ممکنه بگه من اطلاع ندارم. کجا اهل بیت علیه السلام گفتن که فقیه دارای ولایت است؟ جلد 18 همه بسائل رو از صفحه 98 بعد، حالا اینو به مردم نمیتونیم ارجاع بدیم، چون اونا سراغ روایت که نمیتونن برن، اما توضیحشون میتونیم براشون بدیم. روایت چه براش میخونیم؟ میگه ببین ائمه اینا رو گفت. یه پزشکی زنگ زد به من گفت دلیل ولایت فقیه چی؟ گفتم واقعا میخوای دلیلشو بفهمی؟ یه میخوای لجبازی کنیم، چون معمولا افراد که منکر هستند و مشکلشون لجبازیشونه. پشت تلفن گفت میخوام دلیلشو بفهم. گفتم دلیل عقلیشو میخوای یا دلیل نقلیشو میخوای؟ تو من هر کنو میخوای تو برات بگم. خودشم نمیدونست که دو جور دلیل هست. وقتی فهمید دو جور، گفت هر دوشو بگو. گفتم دلیل عقلیش رجوع غیر متخصص به متخصص، دلیل نقلیش هم روایات، یکی دو تا روایت ها را خوندن، از امام صادق علیه السلام هست، از امام عسکری علیه السلام هست، از امام زمان علیه السلام هست، روایت ها مختلف هست. پشت تلفن آرام شد، گفت یا پذیرفت. من از این که پذیرفت فهمدم که واقعا میخواست دلیلش رو بفهم. آیت الله عثمان مظاهری کتابی دارن سوال و پاسخ پیرامون ولایت فقیه. من اون کتاب توصیه میکنم به جوانها و دانشجویان، خیلی کتاب ارزشمنده. هر چی سوال راجع به ولایت فقیه دارید تو این کتاب آمده، جوابش هم مستدل ذکر شد. اما این برای کسی است که دلش بازه برای شنیدن، میگه میخوام بفهمم. دینم همینه، میگه بفهم. اما بعضی اصلا میخواد نفهمه، در عقلش رو سپ بسته، میگه نمیخوام بفهمم. خب نمیخوای که نفهم. و اما پس نکته سوم این شد که حق یکیست. چون یکیست، ما دنبال اون حق بارش. حالا حق فقط تو بحثه دین نیست. حالا مثلا ساعت چنده؟ مثلا میگید ساعت 8:20. ببینید اگه دلیل پیدا کردید که مثلا 7:06:20 دقیقه، حالا 7:08، اگه دلیل پیدا کرد که ساعت اینه، دیگه بقیهش همه باطله. یعنی حق یکیه. نمیشه بگی ساعت هم 6:20 است، هم 7:20 است، هم 7:30، هم 8. اینکه نمیشه که. اگه ندانیم همین میشه دار. وقتی ندانیم میگم من نمیدونم، حق اینه، اونه، اونه، اونه. و همینه که بعضی میگه نکنه اونا راست میگن. هم میگه نکنه میگه، اما ما میفهمیم که دین خودش رو هنوز محکم نداره. من زیاد دیدم که مثلا عربستان این حاجی های ایرانی که میان اونجا، وقتی ظاهر نمازا اینا رو میبینه که نکنه اینا راست میگن. با یه نکنه کل دینشو از دست میده، حتی از دست داده، اما تا اون وقت معلوم نبود. هنو دینشو نشناخته، این حجش اصلا اشکال داره، این نمازش هم اشکال داره. دین که این نبود. گفتن برو خوب بشناس. راجع به امیرالمومنین علیه السلام شک داری؟ کتاب، این کتاب شرفای پیشاور، چی کتاب ارزشمند نیست. مرحوم سلطان بایزید شیرازی 10 شب تو پیشاور پاکستان با اهل تسنن بحث کردن. یه خونه بوده یه مقدار از اینجا کوچیکتر و عکسش هم انداخته. شبها جمعیت زیادی، پر، حتی رو پشت بام خبرنگارا میمدن. هر شب 400-500 بحث طول میکشیده. بعضی شبها تا اذان صبح طول میکشیده که میگه اذان شد و دیگه پاشدیم نماز صبح رو خوندیم و بعد خداحافظی کردن. آقای سلطان‌الوازی میگه تو نماز صبح هم خونه بعد خوابیدیم. شبا میگه 10 شب ما بحث کردیم، شب 10 تمام اینا شیعه شدن. همشون گفتن ما دیگه مجاب شدیم. فقط یکی شد، گفت اجازه دید من رسما شیعه نشم چون خطر دارم، من برای جانم منو میکشن تو منطقه ما، اما من مجاب شدم. اینه، اگه کسی نخواد توهین بکنه بخواد بکشه یه کسی رو، بحث کشتن که نیست که، بحث اینو میخواه بینیم واقعیت چیه، میشینیم کنار هم استدلال میکنه، بحث میکنه، وقت بینید به واقعیت میرسه. این زیبایی دین ماست الحمدلله. نکته چهارم، دوران غیبت که الان ما درش هستیم دلیل نمیشه که یک کسی بگه دین ناقصه. یعنی دوران غیبت فقط امام بالا سر ما نیستن، ظاهر نیستن، اما در واقع هستن، بالا سرمون هستن، مواظبمون هم هستن، دعامون هم میکنن، اما تو ظاهر نه که حالا بریم خدمتشون بپرسیم جواب بگیریم. میخوام بگم اگر دوران غیبت آغاز شد حدود 12 قرن الان، بنا نبوده تو دوران غیبت بگن دیگه دلیل نداریم برای خداشناسی ها، دلیل برای قیامت نداریم، دلیل برای قرآن نداریم. اینطوری که نیست، دین همون دین ثابته. اون وقت که ائمه بودن مردم هم پیش امامان میرفتن هم پیش علما میرفتن. دوران غیبت خودشون فرمودن بریم پیش عالم. اما الحوادث الواقع در یک حدیثش اینه، فرمودن هر حادثه‌ای تو زندگی برام پیش اومد، هر مشکلی، فرج و فیها الا روات احادیث لنا، برید به مشهدی که ما بهش میگیم جامع الشرائط، چون خیلی حرف داره این روایت ها، باید خوب بازش بکنیم، من نمیخوام واردش بشم. من در اون مشهد، نه هر مشهدی، شرایط رو داشته باشه، برید به اون مراجعه کنید، او بهتون میگه حکم خدا چیه. امام صادق علیه السلام فرمودن برید پیش اون مشهد، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. گفتن اون مستعد حجت من بر شماست، منم حجت خدا بر شماست. اونی همون زمان امام صادق علیه السلام هم همین مراجعه میکرد. رهبر مسیحیان تو کوفه اومد پیش ابن هشام، پیش خیلی ها رفته بود، اما همه رو مجاب میکرد یا به دلش نمینشست، میگفت نه سواد خیلی ندارن. اومد پیش ابن هشام، ابن هشام جوان بود اما از نظر علمی پر بود، از اون آدمایی بود بحث بود، استدلال میکرد. این پیرمرد مسیحی هر چه با این بحث کرد دید یه دریای علمه. اولا باورش نمیشد که یه جوان تو سن کم اینطور مسلط رو دلیل‌های عقلی باشه. خیلی لذت برد ازش. باز یه جلسه دیگه اومد پیش، جلسه بعدی، جلسه بعدی، چند جلسه، دید نه واقعا یه دریاست. هر چی باشه صحبت کنه از هر دری وارد میشه. خلاصه گمشده‌شو پیدا کرد یه مدتی. بعد یه بار بهش گفت شما استادم داری؟ گفت بله من استاد دارم. کی استاده؟ شما استاد داری؟ گفت بله. کیه؟ گفت مدینه، امام صادق علیه السلام استاد منه. این مسیحیه مشتاق شد بیاد، گفت میشه منو ببری مدینه خدمت استاد؟ گفت بله چه نمیشه. با هم همسفر شدند و آوردش مدینه. وارد خانه امام صادق علیه السلام شد، تو دالون در امام هفتم علیه السلام تو سن 18 سال 20 سالگی بودن، چشمش افتاد به امام هفتم علیه السلام. مسیحی رو معرفی کرد و به مسیحی گفت ایشون آزاده شدن. من آزاده شدن حالا سوال میخوایی بکنی؟ آقا وایسا سوال کرد، دید نه این دیگه فهم کنه با اون، اصلا این بشر معمولی نیست، هرچی میپرسه. هنون پیش استاد نرفته استاد، پیش امام، امام ششم نرفته. حالا اون نمیدونست که امام هفتم با امام ششم از علمی که فرق نمی کنه. این سن رو نگاه میکرد، یه جوان 18 ساله 20 ساله اما اصلا بشر نیست، ندیده بودیم. خب حرفاش رو زد، بعد جمله‌ای که گفت این بود، گفت شما کجا بودی؟ من 50 سال دنبال شما میگردم. اون که دلش بازه اینه، میگه 50 سال دنبال شما میگردم و من شما رو پیدا نکرده بودم. دوران غیبت با دوران حضور تفاوت از نظر استدلال نیست. اینم یه نکته. و اما نکته آخر، عزیزان فرصت خیلی کوتاهه. من یه اجمالی تو این نکته پنجم، خیلی حرف گسترده است، یه اجمال میگم. ما تو فروع دین مثل نماز، روزه، این چیزها تقلید میکنیم از مرجع تقلید، اما در اصول دین میگم دلیل میخوایم. ممکنه کسی الان از ما سوال بکنه بگه پس دین دو قسمت شد، تو اصول دینش با دلیل عقلی میریم جلو، اما تو فروع دینش نماز، روزه، اینا رساله رو برمیداریم دیگه، ما عقلمون رو به کار نمیاندازیم. نگاه میکنیم مرجع چی گفته، گفته اینجا زکات بده، اینجا حج انجام بده، اینجا روزه باطله، اینجا روزه صحیحه، اینجا نماز بخون، اینجا قضا بکن، اینجا نماز احتیاط داره، هرچی میگه میگیم چشم. اینجا که دیگه دلیل عقلی نداره. جواب اینه که ما همون فروع دین رو هم باز به کمک عقل میریم جلو. یعنی چه؟ یعنی اول عقل من میگوید ببین متخصص کیه، بعد گفت رجوع کن به او، هچکو عمل کن. نظیر این که من برای معالجه جسمم به پزشک مراجعه میکنم. حالا یک کسی میگه آقا چرا به پزشک مراجعه کردی؟ مگه تو خودت عقل نداری؟ میگم چرا؟ میگه تو پس میری به پزشک، هرچی نسخه مینویسه شما عمل میکنی، یعنی تقلید میکنیم از پزشک. قبول دارم تقلید میکنم، اما دقت کنید قبل از اینکه من تقلید از پزشک بکنم به عقلم مراجعه میکنم. عقل میگه مراجعه کن به متخصص. بذار من به هر کسی مراجعه نمی کنم، به متخصصش مراجعه میکنم. تا اینجاش عقله، عقل میگوید پیدا کن متخصص جسمو، پیدا کردم. بعد همون عقل میگه حالا هر چی گفت تبعیت کن. میگم چش. دلیل عقلش هم اینا که اگه من این کارو نکنم ضریب خطای من خیلی میره بالا، من بخوام از غیر متخصص تبعیت بکنم، عقل اجازه نمیده. پس توجه بکنیم همون تقلید در فروع دین که داریم مراجعه به رساله میکنیم، همون هم عقلیه. عقل میگوید اول برو اعلم رو تشخیص بده، این مرجع تقلید اعلم کیه؟ مثلا گاهی 5 تا مرجع داره، ببینید تو این 5 تا اون که علمش بیشتره کدومه، بریم از اهل خبره سوال بکنیم. اونایی که اهل اطلاع، مبانی دین دستشونه، مراجع رو میدونن، میدونن که اینا چطوری فتوا میدن، فتاوا رو بررسی میکنن. بلاقی اینا کارا تو حوزه از خود ماها این کارا انجام میدیم، یعنی مبانی که مثلا حضرت امام داشتن، مراجع فعلی دارن، نه یکی یکی مسائل فقهیش رو بررسی میکنن و قوت علمی اینا دستمونه، میدونیم کدوم مرجع علم بیشتری داره، دقت بیشتری داره تو فتاوا. وقتی که از ما سوال میگم از فلانی تقلید بکن، این هم نکته پنجم. پس مجموعه دین ما شد عقلی. حتی اونایی هم که تو رساله هست، عقل ما میگوید اول اعلم رو تشخیص بده بعد بر ازش شکایت کن. نه اینکه هم تو وعده یه رساله رو من میخوام چون پدرم تقلید میکنه از این آقا منم تبعیت میکنه، این کافی نیست. دین میگه برو تعقل بکن، عقل رو به کار بیانداز. خیلی زیباست این آیات. پس امشب آیه 3 و آیه 71 از سوره حج رو اشاره کردیم. آیه 3 مربوط بود به اعتقادات، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. بعضی هستن جدل میکنن در خدا، تو بسای خداشناسی هم تو نزاع میکنه، اونم به غیر علم، هیچی سواد نداره، دانش نداره، دلیل نداره، هم تو میگه من خدا رو قبول ندارم. قرآن میگه نه، این فایده نداره. این آیه 3 هست. او آیه 71 مربوط به عمله. میگه وقت مثلا نماز میخوای بخونی، عبادت انجام میدی، باید دلیل داشته باشی که چرا من خدا رو باید عبادت بکنم. آیه اینه. و یعبدون من دون الله، اونایی که غیر خدا رو میرن جلوش کرنش میکنن، سجده میکنن، عبادت میکنن، مالم یا نزل بهی سلطانا، چیز رو عبادت میکنن که هیچ سلطه بر او ندارن. سلطه همون دلیل رو میگن، وقتی کسی دلیل داره دار سلطه بر مطلب خودش داره، مسلطه. وقتی دلیل نداره نه. چند نفر از ارمنستان اومده بودن پیش ما، گفتن ما سوالات راجع به دین داریم. از این گردشگرا بودن اما سوالات دینی داشتن، مترجمشون اومدش پیش ما. هر چی سوال کرد من آیه و حدیث براش نخوندم، چون که آیه قرآن قبول نداشت، که دلیل عقلی براشون نبود. اولا باورش نمیاد که ما همه رو با دلیل عقلی جواب بدیم. یک ساعت طول کشید، شاید هم بیشتر. بعد خودش گفت شما آخوندا من احساس کنم به دلیل عقلی خیلی اهمیت میدید. همینه گفتم. بعد بهش گفتن شما هر گوشه دین رو دست بذاری من با دلیل عقلی جواب بدم. گفت من نمیدونستم این رو. حالا میرم تو کشور خودمون، افکار مردم ها نسبت به شما عوض میکنم، اونجا علیه شما خیلی حرف میزنم، هم تو خبرای دروغ میگن. حالا فهمیدم نه اینطور نیست، شما تابع عقلی. وقتی دیدم این تو دارد احترام میذاره، گفتم حالا اجازه میدی من دلیل عقلی هم خدا یکی. به اینجا که رسید نه، دیدم حاضر نیست، توقف کرد. با اینکه احترام گذاشت به صحبت من، میدونست ما با دلیل عقلی میریم جلو، اما آمادگی نداشت، چون میدونست من دلیل رو گفتم باید دینش عوض کنم. تا اینجا شد دیگه آمادگی نداشت. بهش گفتم چرا؟ چرا اینقدر تعصب داری؟ من که بینه هیچ تعصب ندارم. همینجا شما دلیل بیار بر مسیحیت، من مسیحی میشم، این لباس هم در میارم، لباس مسیحیت بتنم. خیلی لذت میبود که ما اینطور ساده صحبت میکنم. اینه. حالا بسیاری تو کشور خارجی میرید یا تو همین فضای مجازی، تمامشون همینه. فکر نکن ما اینجا داریم صحبت رو میکنیم. باید خوشحال باشیم که یه دین اینطوری داریم. اهل بیت علیهم السلام ما رو اینطور تربیتمون کردن، میگن بشینید فکر بکنید، افکر تستبصر، تفکر بکن تا بصیرت پیدا کنید، فکر باز بکن، بشین فکر بکن، هر جا هم سوال دارید خب بپرس. خب عرضم رو جمع بکنم. شب جمعه هست، مرمای تو لازما اصطبال حسن مدیسهی که افتخار مدیسه ما و اصفهان ما و بعد افتخار جهان اسلام هستنش، شخصیتی هست که میشود وقتی که در نجف به مرجعیت رسیدن معروف بودن به سید العرب و العجم، گفتن عرب و عجم ازشون تقلید میکردن و یه عده کمی از مراجع دیگر تقلید میکردن، اما دیگه ایشون تک شدن در مرجعیت. اللهم صل علی و نکات خیلی زیبایی از امدادهای الهی نسبت به این شخصیت بزرگم هست، از جمله داستانی که حالا میخوام عرض بکنم. مرحوم آیت الله میرجهانی رضوان الله تعالی علیه ایشون برای من نقل کردن که مستقیم خود ایشون چند سالی رو در نجف در دفتر مرحوم آیت الله اصفهانی حضور داشتند و جواب نامه هایی که از اطراف دنیا میمد دفتر این مرجع، سوالات که داشتن آقای اصفهانی با آقای میرجهانی گفته بودن شما چون خطتون خیلی زیباست شما تو دفتر ما جواب نامه ها رو شما بدید. من تو خب انشا مال مرجع بود، مرجع جواب مسئله رو میگفتن، آقای میرجهانی خط زیبا داشتن این عبارت رو یادداشت میکردن و بعدم پست میکردن میرفت برای اون نشانی که داشت. فرمودن یه نامه از بحرین اومد، از یک کسی به نام بحرالعلوم، اسمش بحرالعلوم بود، نامه اومد که ایشون خودش زیدی بود، شیعه نبود، زیدی ناید که بعد از امام سجاد علیه السلام دیگه امام پنجم تا دوازدهم قبول ندارن، تا امام چهارم قبول دارن، بعد میگن امام پنجم زید هست، زید که پسر امام چهارمه، بعدم رو همین امام پنجم توقف میکنه، میگن همین زید امام زمان هم هست، آینده همین خروج میکنه. حالا زید شهید شد اما میگن نه مجددا داره زنده میشه. یه گروهی از زیدیه بهشون میگن، حالا تعدادشون کمه اما هستن گروه. آقای میرجهانی فهمیدن نامه اومد از بحرین از شخصی به نام بحرالعلوم، زیدی بود، تو نامه نوشته بود که شما به چه دلیل امام زمان رو میگویید، دلیلتون چیه؟ بحث امشب امام همین بود دیگه، بابا با دلیل باید بریم جلو، هر چی دلیل خودشو داره. آقای میرجهانی هم نامه رو میارن به آیت الله اصفهانی نشون میدن، میگن یه همچین نامه اومده ما چی جواب بنویسیم؟ و تو نامش نوشته بود که من به خیلی ها گفتم از علما اما جواباشون رو من قبول ندارم، جواباشون ضعیفه. آیت الله اصفهانی فهمیدن که این لجبازه، آدم لجباز هرچی هم دلیل برش بیاری قبول نمیکن. لذا یه فکری کردن که هم جواب اینا بدن هم یه جواب دیگه غیر دلیل چی بگن تا این نتونه رد بکنه. فهمدن با آقای میرجهانی که بنویس جوابشو که بلندشو بیا نجف تا من امام زمان علیه السلام مشافهتا نشونت بدم، دیگه این محکمتر از دلیل. تو فلسفه یه بحثی دارم که اقوا ادله بر امکان شیء وجود شیء، همون استدلالی که اونجا میکنن یه نمونه شده. حامی جانی جوابو ننوشته، ترسیدم، گفتم من اگه جواب بنویسم خب چند ماه دیگه این بلند میشد میاد نجف، آیت الله اصفهانی چطوری میخوان امام زمان نشونش بدن؟ این ادعای خیلی بزرگیه، دوران غیبته. اگه امام زمان نشونش ندن تازه یه بهانه دیگه هم دستش میفته، میگه اینا دروغ میگن، اینا همه بی خوده. فرمودن تا شب من جواب نامه رو ننوشتم و شب به پسر سید گفتم که پدر شما امروز یه همچین حرفی زدن، من چیکار بکنم جواب نامه رو؟ پسر سید باباشو بهتر از من میشناخت، گفت اگه بابام گفتن بنویس بنویس، هیچ باکی نباشه، یه چیزی هست دیگه. زور خود سید گفته بودن شبم پسرشون، گفت بنویس، ما وعدش نوشت. جواب نامه او رو به جای اینکه دلیل بیاریم برای امام زمان، گفتیم بلند شو بیا نجف تا امام زمان رو مشافهتن، یعنی رو در رو نشونت میدم. نامه رو پست کردیم رفت. چند ماه بعد یه شب تو صحن امیرالمومنین علیه السلام نماز جماعت پشت سر سید میخوندیم شبها، یه کسی اومد بعد نماز نشست پهلو ما و گفت آقای میجهانی، یه کسی از بحرین اومده است، میگه من بحرالعلومم، شما گفتید که امام زمان میخواد نشونش بده، آقا اومده است، میگه من اومدم. تا اینو گفت من یادم اومد، دو سه ما گذشته بود یادم اومد، گفتم عجب، آخرش همون چیزی که میترسیدیم به سرمون اومد. اما در این حال هیچی نگفتم. بعد از نماز رفتم جلو پیش خود سید نشستم و گفتم آجا اون بحرالعلومی که چند ماه پیش گفتید بلند شو بیا اومده، دستور چیه؟ فهمدن ببینید کجا رفته مسافرخانه وارد شده تا ما بریم دیدن او. دستور ادب اینه که کسی که وارد میشه رو اونایی که اهل اون محلن اونا میرن دیدن مسافر. ما هم نشونیشو گرفتیم و بعد نماز با سید رفتیم طرف یه مسافره بود نزدیک حرم، اجاره کرده بود یه اتاقی رو، رفتیم اونجا دیدنشو. خود بحرالعلوم بود و پسرش، گفت که من اومدم این نامه شما خودتون گفتید که بیا مشافهتن نشون بدم، من اومدم. سید فرمودن فردا شب بیا منزل ما، شام رو مهمان ما باش تا بعد ترتیب کار رو بدن. فردا شب بحرالعلوم و پسرش اومدن، شام رو خوردیم و یه مقدار صحبت هایی شد و آخر شب بود سید پا شدن. یه خادمی داشتن مشت حسین، خادم خوری آماده میکرد، یه چراغ دستی بود چون کوچه ها تیر برق اینا نبود، همه جا تاریک بود، کسی تو کوچه ها میخواست بره باید یه روشنایی داشته باشه. اون مشت حسین بود به اضافه بحرالعلوم و پسرش با خود سید. آقای میجانی فهمیدن منم میخواستم برم، بلند شدم که برم، سید گفتن کسی نیاید، لذا کسی اجازه ندادند و دیگه گفتن ما نشستیم همونجا تو خانه سید تا نصف شب که اینا برگشتن. نصف شب بود، یک و دو بعد نصف شب بود که اینا اومدن، دیدم حال اینا خیلی منقلبه دیگه، اون بحرالعلوم قبلی نیست، یه جور خاصی ارادت داره به سید و میبوسه دست سید، بوسه لباسشون رو تبرک میکنه و اون پسرش هم همینطور. من یواشکی پرسیدم از پسر بحرالعلوم قضیه چی شد، بالاخره امام زمان دیدید ندیدید؟ با یه کلمه گفت استبصرنا، گفت ما شیعه شدیم، تمام شد. گفتن چی شد، کجا رفتید، چطوری؟ بعد دیگه نشستیم یه کناری توضیح داد برام، گفت از اینجا که رفتیم سید ما رو بردن تو قبرستان، ما هم تعجب کردیم برای چی تو قبرستان میان؟ قبرستان وادی السلام، اونایی که مشرف شدید میدونید یه مقامی از مقام صاحب الزمان علیه السلامه که دو تا اتاق تو مقام هست، یکیش مقام امام زمانه، یکیش مقام امام ششم علیه السلام. اینجا جاییست که امام صادق علیه السلام اومدن وایستن دور کرد نماز خوندن، یه کسی گفت یا نه رسول الله اینجا چیه؟ اینجا که وسط زمین، اون موقع خاک بود، چی اینجا برای چی نماز خوندید؟ فرمودن فرزندم حضرت مهدی علیه السلام که ظهور میکنن منبرشون رو اینجا میگذارن، اینجا میرن روی منبر و سخنرانی میکنن برای مردم جهان. اون موقع اون مکان رو شناسایی کردن و بعد هم یه اتاق اضافه شد و دیگه حالا معروف شده به مقام دو امام، امام ششم و دوازدهم علیهم السلام. در ورودش هم که وارد میشید دست راستش یه چاه آبی هست. بحرالعلوم پسرش گفت ما رو سید آوردن تو قبرستان وادی السلام، اومدیم تو همین مقام. در این مقام که رسیدیم ما دو نفر وایسادیم، نرفتیم اصلا داخل، قبول که نداشتن یا رو وایسادیم، اما سید رفتن داخل و اول رفتن سر اون چاه آب کشیدن بالا و یه وضوی مجددیشون گرفتند و رفتن تو اون اتاقی که مقام صاحب الزمان علیه السلام بود. دیگه کسی پهلوشون نبود، خادمم نه، دیگه خود سید تنها نشستند و یه وقت دیدیم صدای ناله سید رفت بالا، شروع کرد با امام زمان درد دل کردن. حالا با تعبیرهای خودشون دیگه اینا حفظ نکرده بودن که چه جمله‌ای سید ناقره، یه مرجع تقلید ارباب خودش رو صدا میزنه دیگه توی شرایط خاصی. شروع کردن با امام زمان درد دل کردن تا وقتی که حضرت اجابت کردن. بلافاصله بحرالعلوم اول صدا زدن، گفتن بحرالعلوم بیا داخل ببین. حالا پسرش داره نقل میکنه، پسر گفت بابام رفت داخل، من بازم نرفتم، من هنوز وایساده بودم در مدر، دیدم بابام رفت داخل، یه مرتبه یه نوری تو اون اتاق آشکار شد که این نور تا عرش روشن کرد، یعنی تا آسمان ها و سهم تو نور همه جا رو گرفت. پدرم یه فریادی زد و افتاد بیهوش. یه وقت هم سید دارن منو صدا میزنن، این پسر رو گفتن بیا که بابا بیهوش شده. من دویدم رفتم تو دیدم بله پدرم افتاده و مثلا هوش نیست. فوری رفتم آب آوردم و ریختیم به سر و صورت و یه مقدار سیدم تکونش میدادن، نگران جانش بودن که یه طوریش نشه. بالاخره یه مقدار آب ریخته کم کم به هوش اومد. وقتی به هوش اومد افتاد و پای سید، پای سید بوسید، دستشون بوسید. من گفت من تشکر میکنم از اون دیگه، من امام زمان رو قبول دارم، آقا رو دیدم دیگه. جالب، بحرالعلوم خود امام رو دیده بود، پسرش که بیرون وایساده بود نور رو دیده بود. اینم نکته زیباییست که بالاخره هر دو به یه نحوی استفاده کرده بود. دیگه چند روز بود این بحرالعلوم عجیب علاقه به سید پیدا کرده بود، ول نمیکرد سید، خیلی ارادت پیدا کرده بود، زیارت میرفت حرم امیرالمومنین علیه السلام، اما مرتب میمد پیش سید. بعد که میخواست خداحافظی کنه بره باز اومد پیش سید و گفت من در یمن 4000 نفر مرید دارم که اینا زیدی هست، من قصد دارم برم اونجا تمام اینا رو شیعه میکنم، همه رو 12 امامه شد. آقای میجانی فهمیدن وقتی رفت دیگه ما خبر ازش نداشتیم، تا چند وقت بعدش یه وجوهات زیادی رو اونجا جمع کرده بود و فرستاد نجف که ما دیم اول هم بحرالعلومه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام لحظه‌های آخر وداع کردن با خواهرشون. این وداع خیلی جانسوز بود که تو بعضی جا اشاره داره. آی 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 وداع کردن رفتن طرف میدان، اما آنو چند قدمی بیرون نرفته بودن، دور نشده بودن از خیمه، مجددن صدای خواهر رو شنیدن: مهلن مهلن یا ابن الزهرا. چند لحظه دیگه مهلت بده. آی 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 وصیت مادر به یادشون آمده. وصیت مادر چیه؟ زیر گلوی امام رو بوسیده. اما وداع امام با دخترشون خیلی سخت‌تر بوده. دختر جلوی امام رو گرفت، امام نشستن روی زمین، دخترشون رو روی زانو نشوند. مدتی صحبت میکرده، یه وقتی دید این دختر داره گریه میکنه، صدا میزدن: قلبم آتش مزد با این عشقهای. یه جمله میخوام برم خرابه شام، آماده هستید؟ چه میخوام بگم؟ امشب خوب ناله بزنید، امیدوارم همه حسینی شمید، هر بین انشالله همه قسمت شود. برید کربلا یا ابا عبدالله. یه دختر دارن حدود 4 ساله، اما این دختر هر وقت سراغ پدر میگرم میگفتن پدرت مسافرت رفته. تا این که تو خرابه وقتی خواب پدر دید بیدار شد، دید خبری نیست، سراغ پدر را گرفت. اهل بیت علیهم السلام وقتی دیدن این دختر خواب پدر دیده، همه به گریه افتاده. صدای گریه به گونه ای بود، یزید ملعون متوجه شد، فکر کرد خبر جدید اتفاق افتاد. یه مأمور فرستاد ببین چه خبر شده. مأمور خبر آورد دختر امام خواب پدر دیده، بهانه گرفته، دیگران دارن گریه میکنه. اون ملعون گفت: برید سر بریده پدر رو برایش ببرید. امان از وقتی که زر امام وارد خرابه کرد، دو سه جمله بیشتر سخن نگفت، با زر بریده. وقتی پدر رو شنایا: من الذی خواب شیبک بدمه. دید محاصل پدر خونیه، کدام ظالمی معاذل شما رو خونی کرده. من الذي قطع بريدك چه کسی رگای گردن شما رو برید. من الذي ايتمني على صغر سني تو این کودکی کدام ظالمی من رو یتیم کرد. اما یه وقتی داد ساکت شد سر رها شد. شاید در ابتدا تصورشون این بود مجددن خواب رفته. اما محدث قومی می نویزد امام سجاد علیه السلام یه وقت فرمودن از دار دنیا را یا حسین یا حسین یا حسین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا ظهور ولیت رو نزدیک بفرما و ما را از بهترین اعوان انصارش قرار بده. زیارتشون رو با معرفت در غیبت و ظهورشون نصیبمون فرما. رهبر عالی قدر نظام اسلامی، همه خدمتگزاران، حاضرین، حفظ و یاری بفرما. همه رو کربلایی بگردن، ما رو حسینی بگردن، عاقبتمون رو به خیر ختم فرما. به معارف دین ما رو عالم و عامل بگردن، از گناهان حفظمون فرما. در این شب جمعه رحمتت رو و رضوان خودت رو بر همه گذشتگانمون، شهدا، حضرت امام نازل بفرما. بجاه محمد.